سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: نیاز به هدایت الهی با توجه به حدیث نبوی. محرم سال 82، آمریکا، اورنج کانتی. جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. در نزدیکی های حلول سال جدید همگی بخوانید: یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. من با الهام از این فرموده امام صادق و سال جدید، مسئله تحول، تبدل، دگرگونی و تغییر حالت در رابطه با عرض کردم بحث شبهای گذشته ما، یکی از ویژگی های ارزنده ما انسان ها این است که تغییر میپذیریم و میتوانیم تغییر بدهیم. اگر فرض کنید ما به گونه ای بودیم که در یک شرایطی از زندگی که قرار گرفتیم امکان دگرگونی یافتن و عوض شدن و تغییر یافتن نمی داشتیم، چه می شد؟ ما در یه حدی قرار گرفتیم، در همون حد خواهیم موند، دیگر امکان تغییر و تبدل و دگرگونی هم برای ما نیست. ارزش انسان اگر دقیق بشیم به این نیست که می تواند خودش را تغییر بدهد. این تغییر و تحول در سیر تکاملی رو به بهبودی و بهتر شدن باشد. از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت مشهوری است: مغبون است کسی که دو روزش یکسان باشد و ملعون است کسی که امروزش بدتر از دیروز باشد. اگر کسی دو روزش یکسان بود، این مغبونه، این ضرر کرده، چون امکان بهتر شدن و جلوتر رفتن برایش در این روز بود. پس چرا با روز قبل یکسان باقی موند؟ این نوعی ضرر و زیان است. اما از این بدتر اون که ملعون است کسی که امروزش بدتر از دیروز باشد. اگر ما یک روز از عمر ما گذشت، به اقتضای این مقدار زمانی که سپری شد امکان بهتر شدن و بالاتر شدن داشتیم که هیچی، یکسان با روز قبل نموندیم که هیچی، پایین تر آمدیم. این رو امیرالمؤمنین می فرمایند: کسی که چنین است در واقع ملعونه. ما تحول طبیعت رو نگاه کنیم. اگر در برخی مناطق که تغییر فصول بیشتر به چشم می خوره، نه خیلی مثل این منطقه شما، زمستان از پاییز به سوی زمستان، کم کم زرد شدن گل و گیاه، ریزش برگها، به نظر میرسه شاخه ها خشکیده، ولی از آغاز فروردین دوباره رویش، حیات، شاخه ها سبز شدن، برگ و گل و شکوفه پیدا شدن، یک تحولی در دنیا، در طبیعت به چشم میخورد. امام صادق علیه السلام به ما این را میآموزد که همان گونه که شما تحول طبیعت رو میبینید، توجه داشته باشید خود شما هم میتوانید تحول پیدا کنید. این گلهای ارزنده انسانیت، سبزی و شادابی بشریت از درخت وجود شما شروع کند جوانه زدن و خود را نشون دادن، با این تفاوت که در طبیعت بل اجبار این تحول صورت میپذیرد، ولی در من شما به اختیار ما باید صورت بپذیرد. لذا می فرماید خدا رو صدا بزنید یا مقلب القلوب والابصار، ای کسی که دلها را منقلب میکنی، دگرگون میکنی، دیده های عبرت بین را دگرگون میسازی، یا محول الحول والاحبال، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، ای که تدبیر میکنی، منظم قرار میدی، برنامه ریزی کردی این نظام شب و روز عالم را، که این گردش زمین به گرد خورشید و این گردش زمین به گرد محور خود و این ایجاد شب و روز و این نظام در عالم با تدبیر توی پروردگار است، تویی که اینا رو منظم میکنی. یا محول الحول والاحوال، ای کسی که حالا رو دگرگون میکنی، از یه حالتی به حالت دیگه برمیگردونی، حول حالنا، حال ما رو هم دگرگون کن، حول تغییر بده، متحول بکن، دگرگون بساز حالنا، حال ما را، الی احسن الحال، به بهترین شکلی که میشه ما قرار بگیریم، ما رو هم دگرگون بکن، منم یه تحولی بیابم. خب در نظام تربیتی مربیان به این مسئله توجه دارن. در قرآن کریم و نظام تعلیم دینی هم کاملا به این مسئله اشاره شده است. به این معنا اگر ما در نظام تربیت گاهی زمین سازی داریم، یعنی زمینه رو فراهم میکنیم، برای چی؟ برای بهسازی، که بهتر بشه. حالا اگر یه موجودی بد شده بود چی؟ میگن بازسازی بکنیم، برش گردونیم، دگرگونش بسازیم. آیا پیدا شده است در نظام تربیتی مربیان بگویند که نمیشود بازسازی کرد؟ اگر مثلا بنده این سطح صفحه رو یک مزرعه در نظر بگیرم، میخوام در این مزرعه یک گیاهی رو رشد بدم بیاد بالا، اول زمین سازی لازم دارم. زمین سازی چیه؟ بیام این زمین رو شخ کنم، علفهای هرزش رو بکنم، اگر سنگلاخ و شورزار سنگا رو جمع کنم، نمکهاشم از بین ببرم، زمین شوره سنبل بر نیارد، در او تخم عمل ضایع مگردان، چون بکاری در زمین اصل کار، تا بروید هر یکی را 100,000. من اول میام سطح این مزرعه رو آمادش میکنم، این میشه زمین سازی. حالا بعض رو در اینجا قرار دادم، مسئله بهسازی مطرح میشه، آب بش بدم، کود تقویت کننده بش بدم، شرایط مناسب رشد بهتر گیاه رو فراهم کنم، این میشه بهسازی. حالا اگر آفاتی اومد، یک مشکلاتی به این مزرعه روی آورد، این مزرعه داره آزرده آلوده میشه، زرد میشه، پژمرده میشه، اینجا چه بکنم؟ میشه برش گردونم، بازسازی بکنم. در تربیت انسان عیناً این مطلب مطرح شده، یک، زمینه رو برای پذیرش تربیت فراهم کنیم. مثلا ملا احمد نراقی در کتاب معراج و سعاده مطرح میکنه، میگه سلطانزاده ای که خیلی خوش استعداد بود به معلمی سپردن، پس از مدتی این شاگرد شکل نپذیرفت، به معلم اعتراض کردن چه شد که این بچه تعلیم ندید؟ گفت من یک تزی دارم، یه دامن گردو به این بچه بدید، بگید تو خیابون را بره و هر کی میرسه بگه آقا یه گردو میدم به شما، یکی بزن تو صورتم، بعد برگرده بیاد تو کلاس تا من تربیتش کنم. حالا نمیخوام بگم حتما همیشه این تز لازمه، ولی اون هدف کلی مورد نظرمه. به ملا احمد نراقی گفتن که این چه طرحیه که شما میدید؟ گفت این سلطانزاده به اقتضای سلطانزادگی و به اقتضای استعدادی که دارد خیلی مغروره، تصور میکنه که من اونقدر قویم، بالام، اصلا حاضر به گوش دادن نیست، وقتی حاضر نیست گوش بده چگونه ممکنه مطالب من در او اثر کنه؟ من میخوام با یه 4 تا سیلی خوردن حالا به نظر او این غرور بشکند، یعنی زمینه اول مساعد بشه. مولوی وقتی میخواد مساعد شدن زمینه رو برای تحول و دگرگونی مطرح بکنه، در قالب مثال میگه 100,000 دام و دانه سی خدا، ما تو مرغانی حریص و بینوا، دم به دم پابسته دام نوی، هر یکی گر باز و سیمرغی شویم، می رهانی هر دمی ما را و باز، سوی دامی می رویم ای بی نیاز. ما در این انبان گندم می کنیم، گندم جمع آمده گم می کنیم، می نیندیشیم ما آخر به هوش، کین خلل در گندم است از مکر موش. موش تا انبان ما لانه زده است، در فنش انبان ما ویران شده است. اول ای جان دفع شر موش کن، بعد از اون در جمع گندم کوش کن. گر که موش دوز در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ خوب دقت بفرمید، خیلی زیباست. حالا آیات و روایات رو عرض میکنم. از این تحول طبیعت با مثال وارد بشم. شما میبینید بهار شد، این درخت رو باغچه شروع کرد برگ دادن، گل دادن، شکوفه دادن، شاداب شدن. اون درخت تکون نخورد. چرا؟ خاک که یکیه، آب که یکیه، هوا که یکیه. حالا تو مزرعه وجود انسان، یه انسان شروع میکنه آثار انسانی دادن، یه انسان تکون نمیخوره، تحولی پیدا نمیکنه. بدتر از این، یه انسان سیر قهقرایی میکنه. این سیر قهقرایی و عقبگرد برای چیه؟ به این اصل را دقت کنید. اگر قرآن کریم میفرماید اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز که باید انسان از فحشاء و منکر باز بداره، نماز که باید تحول رو در درون باعث بشه، چرا نمیشه در بعضیا؟ میگه اول ای جان دفع شر موش کن، بعد از اون در جمع گندم کوش کن. گلدونی دارم، خاکش مساعده، گل زندم تو این گلدون کاشته شده، آب هم شیرین و سالمه برای رشد گیاه مؤثره، ولی روی سطح خاک گلدون یه لایه شیشه‌ای گذاشتم، یه لایه پلاستیکی گذاشتم، آب رو دارم خالی میکنم، میبینم گل پژمرده میشه، رشد نمیکنه. چرا؟ مانع وجود داره. این لایه نمیگذاره که آبش برسه و تأثیر کنه. اول ای جان دفع شر موش کن، بعد از اون در جمع گندم کوش کن. گر که موش دوز در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ 40 سال نماز میخونیم، میبینیم اون اثری که باید ببخشه، مثل اینکه 40 بار این آب رو به پای گلدون گل ریختم ولی اثر نمی کنه. اگر ما یک انبانی داریم، یک انباری داریم، گندما رو توی این انبار ریختیم که موشا نیان ببرن، ولی داخل انبار موش وجود داره، تو خود این انباری که من دارم گندما میریزم اونجا، خود اینجا لانه موشه، موشا از بین میبرن، لذا اون اثری که بناس پیدا بشه پیدا نمیشه. خب ما در نظام تربیتی، حالا میرسم به این بحث انشاءالله، ما در نظام تربیتی اولین بحث اینه که یک ارزش عالی رو برای انسان قائلیم، و اون اینه که انسان هم تغییر میپذیرد هم تغییر میدهد، هم خودش میتونه متحول بشه، دگرگون بشه، هم میتونه دیگران رو متحول کنه و دگرگون کنه. به همین جهت میگیم ارزش انسان به چیه؟ چه مقدار انسان بزرگی به ما میگفت، چه زیبا میگفت، میگفت از سنگ ریزه کمتر نباشید. بیم یعنی چی؟ گفت کنار اقیانوس ایستادید، یه سنگ ریزه رو میندازید تو اقیانوس، 4 تا موج ایجاد میشه. شما در اقیانوس انسان‌ها چه موجی ایجاد میکنید؟ چه تأثیری میگذارید؟ یه لحظه تو عالم ذهن خودتون بیارید، از 24 ساعت قبل تا حالا کره زمین، در این 24 ساعت چقدر در کره زمین متولد شدن؟ خیلی. چقدر مردن؟ خیلی. چند تاشون اثری گذاشتن و رفتن. حالا چگونه اثری گذاشتن رفتن؟ ممکنه یه عده از اینایی که مردن خرابکاری کردن رفتن، یه عده از اینایی که مردن آثار ارزنده به جا گذاشتن رفتن. انسانی که میتواند تحول ببخشد و این تحول حالی به حالی به سوی ارزش ها باشه، اگر در این راستا کار نکنه، آیا این خسران برای انسان نیست؟ سوره نور آیه 44. چقدر قرآن زیبا به ما توجه میده. یغلب الله اللیل و النهار، یغلب الله اللیل و النهار، خداست که شب و روز رو دگرگون میکنه، این عالم رو عالم تحول و تبدل و این سیر و حرکت قرار داده. ان فی ذلک لعبره لأولی الابصار، این دگرگونی شب و روز، این تحول ایام عامل عبرت است. ولی برای کی؟ برای کسانی که دیده عبرت بینشون رو باز میکنن. هان ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان، یک ره ز ره دجله منزل به مدائن کن، و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران، تا اونجا دندانه هر پندی پندی دهدت نو نو، پند سر دندانه بشنو ز بن دندان. انسان این قدرت تحول پذیری که داره، گاهی نگاه میکنه به طبیعت، به اوضاع، به جهان، به مردم، به خیلی چیزا، هیچ تکونی نمیخوره. چرا؟ به قول فرانسیس بیکن، بعضی ها مثل زنبور عسل هم، بعضی ها مثل زنبور معمولی هم. فرقش چیه؟ زنبور معمولی شهد گل رو میمکه ولی عسل نمیده، زنبور عسل شهد گل رو میمکه ولی عسل میده. چرا؟ چون قدرت وجودیش، ساختمان هستیش به گونه ایست که چون این قدرت اثر بخشی را دارد. میگه انسان، اون اطلاعاتی که داری از کل عالم به دست میاری، اونایی که میبینی، اونایی که میشنوی، مثال دیشب، مواد اولیه کارخانه دل، مواد اولیه کارخانه عقل، اینایی که داری میگیری مثل شهد گل، تو میتوانی از این دریافت ها پدیده هایی داشته باشی مثل عسل، که اون ارزش های وجود انسانی باشه. لذا اگر قرآن فرموده سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون، نه اصلا اینا مثل کروکور و لالن، اصلا بر نمیگردن، یعنی تغییر نمییابن، یعنی تحول نمییابن، یعنی دگرگون نمیشون. این قاعده کلیست که قرآن میفرماید، یه عده خاصی رو میگه که نمیخوان عوض بشن. پس قرآن چرا توبه رو مطرح میکنه؟ توبه چیه؟ تابه و آمنه و عمل صالحا، توبه یعنی برگشت و تحول. دیروز در یه جلسه خصوصی این رو اشاره کردم، گفتم در حالات جنید بغدادی نقل میکنم، حالا ما همه جهاتشون کاری نداریم، این بحث کار دارم. تو بازار بغداد پنبه فروشی داشته، یه نیمه شبی صدا رسید که بازار بغداد آتش گرفت. این سراسیمه اومد تو راه، رسید به همسایش که مغازه داشتش میومد، گفت چه خبر؟ گفت اون راسته‌ای که مغازه ما بود نسوخته. گفتم الحمدلله. گفت ای بی انصاف، این همه بازار سوخته تو میگی الحمدلله، حالا چون مال خودت نسوخته میگی الحمدلله؟ میگه یه تکان در من ایجاد کرد، یا مقلب القلوب و الابصار، ای که دلا رو دگرگون میکنی. چه زیباست که آدم روحیه دگرگونی پذیری و تحول نسبت به ارزش ها داشته باشه. میگه یه تکانی در درونم ایجاد شد. گفتم راست میگه، توبه کردم. میگه یک عمر است برای یک الحمدلله گفتن استغفرالله میگویم، یک عمره که استغفرالله میگم به خاطر یک الحمدللهی که بیجا گفتم. خب این روحیه تحول پذیریه. یا فضیل عیاض که خودش از عرفای معروف تاریخ اسلامه، یک دزد معروف سرگردنه بوده، میگه من یه شبی وارد خانهی میخواستم بشم دزدی کنم، روی دیوار پریدم، دیدم نیمه های شب بود، صاحب خونه داره نماز شب میخونه، دست گرفته به قنوت داره با خدا راز و نیاز میکنه، این آیه رو میخونه، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. خب عرب بود، معنیش هم میفهمید. خب یه دقتی کردم، این آیه منظورش اینه، آیا وقت اون نرسیده اونایی که میگن ما ایمان آوردیم دیگه خاشع بشن، دیگه بپذیرن، فقط حرف نزنن، واقعا عامل بشن؟ گفت چنان این آیه در درون من یک تکانی ایجاد کرد، گریم گرفت، گفتم خدایا چرا وقت شده چشم، از دیوار پریدم این ور، توبه کردم، رفتم شدم فضیل عیاض معروف به این کیفیت. خب این اصل تغییر پذیری اصلش چه خودم تغییر بپذیرم چه دیگران را تغییر بدم در دو جهت مثبت و منفی مطرح. اول، یک، من تغییر بپذیرم بهتر بشم. دو، من تغییر بپذیرم خدای نکرده بدتر بشم. در قسمت دوم قضیه، من تغییر میدم دیگران رو تغییر بدم که بهتر بشم، من تغییر میدم دیگران رو تغییر بدم که بدتر بشم. هم خودم در تغییر پذیری دو طرف قضیه دارم، هم دیگران رو بخوام عوض کنم و متحول کنم دو طرف قضیه مطرحه. این مسلمه دیگه، لازم به بحث نیست که بنده بحث کنم، چه برای خودم چه برای دیگران اگر ارزش تحول پذیری مطرح است، تحول به سوی بهتری ها مطرحه، تحول به سوی ارزش ها مطرحه. این خود یک اصل مفیدی است. کسانی که انسانها رو دوست دارن، حالا دقت کنید، این مقدمه در ارتباط با امشب و تحول طبیعت و یا مقلب القلوب و الابصار و کلا باش کارم دارن، حالا بیاین در رابطه با بحث چند شب ما، کسانی که انسانها را دوست دارن چی میگن؟ میگن آی انسان حرکت کن، یه جا وای نسا، بیا بالا، تو میتونی اوج بگیری، تو خیلی قوی تر از اینی که هستی هستی، قانع نشو نسبت به اون درجات عالیه‌ای که تو میتونی به او برسی، خیلی بهتر از اون میتونی حرکت کنی. بین اون چه که هست و اون چه که میتواند باشد فاصله خیلی بسیاره. و منم برای خودم اینجوری بگم، بین اون چه که هستم و اون چه که میتوانم باشم فاصله خیلی بسیاره. من میتونم حرکت کنم خیلی بهتر از این بشم. لذا اونایی که ما رو دوست دارن مرتب این جهت رو تحریک میکنن یا نه، اوج بگیر، بیا بالا، قانع نشو، حرکت کن، چرا در جا میزنی. اونایی که ما رو دوست ندارن میخوان سوء استفاده کنن. آیا زمینه تحول پذیری رو نمیخوان از ما بگیرن؟ نه آقا، همینقدر خوبه، لازم نیست، خودتو به زحمت ننداز. نه بدتر از این که در تاریخ اسلام این کارو کردن. چی که اصلا شما نمیتونی بهتر از این بشی، همینه هست دیگه. حالا اجازه بدید از تاریخ براتون در این رابطه یکی دو نمونه بگم خیلی عجیبه. احمد امین عراقی نویسنده، ببخشید، احمد امین مصری نویسنده معروف مصری که نسبت به تشیعان هیچ خوشبین نبود، حتی توهین هایی هم کرده، در کتاب معروف زهل اسلام جلد 3 صفحه 81 گولد زیهر مستشرق معروف کتاب العقیده و شریعت الاسلامیه صفحه 85 تا 87 میگه یکی از خصوصیاتی که بنی امیه در تاریخ اسلام پایه‌گذاری کرد و رواج داد و خیلی دامن زد، عقیده به جبر بود. همونطور که بنی امیه از مذهب جبر برای موجه جلوه دادن رفتار خودشون بهره برداری می کردن در مواقع ناراحتی ملت و زمان تحریک مردم بر علیه ظلم و ظالم، هم برای آرام ساختن مردم استفاده می نمودن. دقت بفرمایید، اومدن عقیده جبر رو رواج دادن. آقا جبره، ما اختیار اراده ای نداریم. خوب دقت بفرمایید چقدر ظاهر عوام فریبانه ای هم داره از نظر مذهبی. گفتن شما اگر بگید ما اختیار داریم، ما خوب دقت کنید، من به شکل‌های مختلفی در عصر ما هم می‌بینم تحت عنوان توحید و شرک، تحت عنوان توحید و شرک، نکنه شرک بشه ها توحیدتون رو قوی کنید، یک سلسله ارزش‌ها رو زیر پا می‌گذارن. حالا توضیح میدم مثل چی. یکیش اینه که در صدر اسلام بنی امیه این کار رو کرد. خوب دقت بفرمایید، ظاهرن به نام توحید، به نام خداپرستی، مردم رو وادار کرد عقیده به جبر پیدا کنن. که عقیده به جبر روحیه تحول پذیری رو از مردم بگیره، هم خودشون رو حاضر نشن تغییر بدن بگن جبره، هم برای تغییر مردم تلاش نکنن بگن جبره. حالا چرا این حرف رو میزدن؟ دقت بفرمایید، ریشه عقلی بحث اینه. ایها الناس، اگر شما بگویید ما اراده داریم، ما اختیار داریم، ما میتوانیم، ببینید ما میتوانیم تغییر و تبدل و تحول ایجاد کنیم، این خلاف قدرت خداست. مگه کارا دست خدا نیست؟ مگه همه چیز خدا نمیخواد؟ مگر اراده خدا نیست؟ مثلا خدا میخواد شما دزدی کنید یا نمیخواد؟ خدا نمیخواد شما دزدی کنید، لذا گفته مردم دزدی نکنید. خب حالا دزدی که میره دزدی میکنه، اگر اراده داشته باشد، خوب دقت کنید چجوری گول میزنن، اگر اراده داشته باشد به اراده خودش برود دزدی کنه، خدا که خواسته دزدی نکنه، این که اراده کرده دزدی کنه، پس اراده این بر اراده خدا غلبه کرده. شما میتونید خدایی رو قبول کنید که اراده شما بر اراده خدا غلبه کرده باشد؟ این چجوری دارن گول میزنن؟ حالا جواب خیلی ساده است، جوابش خیلی ساده است. آقا خدا خواسته اراده کرده من به میل خودم دزدی نکنم، و اگر میخواست بل اجبار من دزدی نکنم، هیچ شب نمیتونه دزدی کنه. یه شب توضیح دادم، ما رو که فرشته نیافریده، ما رو حیوان هم نیافریده، ما رو انسان آفریده. انسان یعنی به اختیار خودش از فرشته میتونه بالاتر بشه، به اختیار خودش از حیوان هم پستر بشه. خود خدا در قرآن اینه چیمونه بیان میکنه، لو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. لو شاء الله لجعلكم امة واحدة، اگه خدا میخواست همه شما رو امت واحده قرار میداد، یک نفرتون گناه نکنید، یک نفرتون آدم بدی نشید، ولی خدا اینجوری نخواسته، گفته میدان مسابقه است، شما رو توی میدان مسابقه گذاشتم، اراده بهتون دادم، اختیار دادم، ببینم خودتون چه میکنید. از من میپرسید، من میخوام شما بدی نکنید، میل خودتون رو با خواست من هماهنگ کنید. تحت این عنوان اومدن عقیده جبر رو چگونه رواج دادن. واقدی نویسنده معروف تاریخ در کتاب مقاضی جلد 3 صفحه 904 میگه اول کسی که در تاریخ اسلام اومد اراده خدا را بر افعال بشر غلبه داد، به این معنی هر کاری شما میکنین خدا خواسته، چون خدا خواسته پس تسلیم باشید، این کی بود؟ میگه معاویه بود. و لذا مردم جوری تربیت شدن وقتی میخواستن بگن یزید چرا بد میکنید، اون معذرت میخوام، مقدس مآبهای بی فکر بی مطالعه بی تعمق دینی که تحت تربیت غلط این چنانی قرار گرفته بودن، میگفتن استغفرالله، خدا خواسته دیگه، خدا خواسته. وقتی خدا خواسته شما که نباید با خدا، لذا مردم هم از ترس این که نکنه خدا خواسته باشه، پس ما هم ساکت میشیم. لذا حرف دیشب مرجعه رو عرض کردم، چی میگفتن؟ میگفتن هیچ اعتراضی حق نداری به چه بکنه، صبر کن تا فردای قیامت ببین چه میشه. خب اگر یه جامعه اینجوری باشه، جامعه پویا میشه، جامعه متحول میشه، جامعه در حال حرکت و تکامل میشه. لذا در چنین شرایطی امام حسین علیه السلام چه میکنه؟ اتفاقا عبارتی از امام حسین علیه السلام وقتی به سپاه حر برخوردن، تمامی تواریخ نوشته، کالا من منابعشو فقط طبریشو نقل میکنم، بقیه هم دارم، جلد 3 صفحه 306 و بقیه. وقتی امام حسین به حر رسید بین راه کربلا، فرمود ایها الناس ان رسول الله قال، پیغمبر فرمود من رعا سلطانا جاهرا مستهلا لحرم الله، اگر کسی یک حاکم ظالمی را ببیند، یک سلطگر جائری را ببیند که حرام خدا را حلال کرد، ناکسن لعهد الله، عهد الهی رو می شکند، مخالفن لسنت رسول الله، سنت رسول خدا رو مخالفت می کنه، یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان، در میان مردم ظلم می کنه، گناه می کنه، حق کشی می کنه، فلم یغیر علیه، بحث تغییر، بحث تحول. خوب دقت بفرمایید. به فعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. اگر کسی با عملش و با قولش با سخنش این تغییر، این مغایرت با اون حالت را اعلام ندارد، همون جایی که اون ظالم وارد میشه اینم باید وارد بشه، ولو خود این الان ستم نکرده باشه، همین مقدار که میتونه در تغییر و تحول دخالت کنه نکرده باشه. بعد ادامه شو ببینید. و این هاولائه، همانا این مردم، قد لزمو طاعت الشیطان و ترکو طاعت الرحمن. اینا اطاعت شیطان رو کردن و اطاعت الهی رو ترک کردن. و از هر الفساد و اطل الحدود، اینها فساد رو ظاهر کردن، حدود الهی رو تعطیل کردن، تا اونجا که و استأثروا بالفی و احلوا حرام الله و حرموا حلاله و انا احق من غیر. اینا حرام و حلال کردن، حلال و حرام کردن، من سزاوارترینم که این وضع را تغییر بدهم. به این کلمه دقت کنید، گفتم امشب رو به مناسبت یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال، این معناش این نیست. یعنی خدایا من هیچ کاری نمی کنم، تو منو تغییر بده. یه مزاحی هست توی ما فارسی زبونا اخیراً، یه شوخی شده، میگن یه بنده خدایی گفت من دوست دارم هنرپیشه بشم. گفت چه نقشی بازی کنی؟ گفت نقش نعش، که فقط منو کول کنن این برون بر ببرن، خودم هیچ حرکتی نکنم. گفت عجب نقش بسیار مهمی رو میخوای بازی کنی، حال تکون خوردن رو ندارم، نعش باشم منو کول کنن این برون بر ببرن. انسان یعنی تکاپو، انسان یعنی تحول، انسان یعنی تبدل، انسان یعنی در حال حرکت و پیشرفتن، اندر این ره میخروش و میخراش تا دم مردن دمی ساکن مباش. لذا این فرهنگ اومدن در تاریخ اسلام به خورد ما بدن. حالا ببینید واقعا حرکت امام حسین علیه السلام به عنوان یکی از این نمونه ها که وقتی بنا بود این بینش در بین ما رواج بیابه، من که کاری نمیتونم بکنم، من که نقشی ندارم، من که عوض نمیتونم بشم، خدا اینجوری خواسته، خواست خداست دیگه، با خواست خدا که نمیشه در افتاد، خدا وقتی خواسته باشه شد. ببینید چقدر از خدا 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 برای راه خدا را آلوده کردن. وقتی امام حسین علیه السلام گفت خود چیه؟ جدن رسول خدا اینجوری گفته، تو میتونی تغییر بدی، تو میتونی متحول کنی، منتها از خودت شروع کن، بیا جلو، اول خودتو تغییر بده، بعد به اندازه ای که میتونی در تغییر دیگران. من یک موردی که در عمر خودم این قضیه رو شاهد بودم، ببینید کسانی که این اعتقادات رو دارن چقدر زیباست، یقین دارم الان مطرح کنم همه تون لذت میبرید. یه بزرگواری بود، عمرش رو گذاشت برای تعلیم، تعلم، تربیت، آگاهوندن مردم. سرطان حنجره گرفت، ایشون از ایران آوردن لندن برای مداوا، مدتی لندن بود مداوا نشد، برش گردوندن ایران. دیگه به قدری این درد حنجره اذیتش میکرد، دیگه مشرف به موتم بود، رنج میبرد، گفته بود تخت منو تو راه روی همین مرکزی که با این جوونا کار میکنم اونجا بگذارید. گفتن شما نیاز به استراحت دارید. گفت من که حالا دارم میمیرم، لااقل چهار کلمه دیگه اگه اینا کنار تخت من رد میشن بهشون بگم که از عمرم در تربیت انسان ها بیشتر استفاده کرده باشم. سه روز قبل از فوت ایشون، یکی از دوستان خود بنده شاهدم، به عیادت این مرحوم کنار همین تخت رفت، کتابی دستشون، وقتی کنار تخت ایشون نشستن این کتاب و بس گذاشت کنار. بعضیا خیال کردن قرآن مفاتیح، چون سه روز بعدش همشون فوت کرد، حالا دیگه مشرف به موت، از بیمارستان لندن هم برگردوندن، اطباء جواب کردن حال نشون میده حال مرگه، لابد داره قرآن میخونه، مفاتیح میخونه. یواشکی حس کنجکاوی تحریکمون کرد، این کتابو باز کردیم، چیه؟ ریاضیات جدید به زبان انگلیسی. یکی از دوستان به ایشون گفت که استاد شما با این کسالت اون حوصله دارید این کتابو بخونید؟ یه لبخندی زد، خدایش بیامرزد، گفت میخواید بگید تو که داری میمیری حالا حوصله داری؟ بله میدونی چیه، من لندن که بستری بودم، برخی از دانشجویان من که در ایران شاگرد من بودن اونجا فهمیدن من بیمارستانم، اومدن به عیادت من، به اینا گفتم نشریه جدید علمی در این محیط چی وجود داره، یه سری برام آوردن، اینو نگاه کردم دیدم چیز به درد بخور جالبیه، گفتم به درد شاگردای ما تو ایران میخوره، حالا که هنجرم مریض نمیتونم حرف بزنم، قدرت ترجمه که دارم، بذار ترجمه کنم جوونای ما استفاده کنم. اینا انسان، من میتونم تغییر ایجاد کنم، من میتونم اثر رو ببخشم. شما رو به خدا فکر کنید، فرهنگی که میخواد انسان اینجوری بار بیاره، انسان با خودت اینگونه بیندیش، 60 سال 70 سال نمیدونم 100 سال هرچی نمیدونم زندگی کردی، پرونده اعمال تو اولین محاسب خودت باش. به قول امیرالمؤمنین علیه السلام نهج البلاغه است، حاسبو قبل ان تحاسب، حساب خودتو برس قبل از این که دیگران به حسابتو برسن. حساب کن چه کار کردی. دو طرف قضیه، خدایی نکرده چند نفر رو منحرف کردم، چه حرفایی زدم یه عده رو بیچاره کردم، چگونه عمل کردم یه عده رو از مسیر حق به در کردم، یه عده رو غرق شکم شهوت ساختم، یه عده رو یه طرف قضیه. خدایا من این مقدار از من برآمد، چهار کلمه حق به گوش بندگان تو بخوانم، چهار کلمه از انسانیت تو دنیای بشریت بگم، چهار تا انسان رو به سوی انسانیت تکانی بدم. این روحیه تغییر پذیری و تحول بخشی در خود و دیگران تا چه حد عظیمه. مرحوم شیخ بهایی می نویسن، در آثار ایشون می خوندن، استادی داشتم یه روزی رفتم خدمت استاد، دیدم خیلی فکر میکنه، گفتم استاد چی تونه؟ حالا کسالت پیدا کرده بود، گفتم چی شده؟ مریض شد، رفتم عیادتش، قضایا مفصله، خلاصش این عرض میکنم، استاد چی تونه؟ فرمود شیخ امروز داشتم کتاب محاسبه نفس نوشتم، خودم محاسبه میکردم من کیم چیم چیکار کردم، به اینجا رسیدم دیدم 63 سال از عمر من گذشته. با خود اندیشیدم اگر هر سال 365 روز 63 در 365 یه رقمی میشه نزدیک 22,000، من 22,000 روز تو این دنیا زندگی کردم، اگر هر روزی یه گناه کرده باشم من 22,000 گناه کردم، با 22,000 گناه چگونه به ملاقات خدا برم؟ خیلی خجالت داره، لذا از یه قصه مریض شدم. تازه اگر روزی یه گناه حساب کنیم، یه انسان وقتی به خود میاندیشد اینگونه تصور میکنه، یک انسان دیگه ممکنه بگه سو حرفا چی آقا، منم و تو این چند روز، اینا همه بر میگرده به نحوه نگرش ما، به نحوه نگرش ما به حقایق. حالا یک توضیح عقلی استدلالی در اهمیت نگرش و اثر نگرش مثبت و منفی در چگونگی تحول زندگیمون. اینو دقت بفرمایید که ریشه ای عرض کنیم. فرض بفرمایید بنده عقیدم این باشه که خدا دروغه، قیامت دروغه، ارزش کار خیر در راه خدا دروغه، خدمت به بشریت ارزش نداره. مثلا آقای نیچه که یه شب قسمتی از تفکر ایشونو براتون خوندم، قسمت دیگه از تفکرشون هم میخونم، آقای نیچه میگه که من انبیا را نمیبخشم زیرا با تحریک حس ترحم اقویا باعث بقای ضعفا شدن، اگر این کار را نمیکردن همه اقویا همه ضعفا را از بین میبردن، ما نفس راحتی میکشیم. عبارت رو دقت کنید، یه بار دیگه تکرار میکنم، دقت کنید، اگر کسی بینشش این باشه، حالا بینش نقطه مقابل هم عرض میکنم، من انبیا را نمیبخشم زیرا با تحریک حس ترحم اقویا باعث بقای ضعفا شدن، اگر این کار را نمیکردن همه اقویا، همه ضعفا رو از بین می‌بردن، ما نفس راحت می‌کشیم. تنازع بقا، انتخاب اسلحه، حکومت جنگل، درود بر انسان‌ها. میشه زندگی بشریت؟ هر کی قوی‌تره بزنه بکشه ببره، هر کی ضعیف‌تره زیر دست بال له بشه از بین ببره. اگر بینش این باشه، من فرض کنم در دنیای اندیشه دارم بر این اساس فکر میکنم، خیلی خوب، آقا 100 تومان به یک فقیر بده، مجبور شدم دادم، هدر رفتن میدونم یا نه؟ اگه بینش این باشه دیگه، پس من هدر رفتنه. اما اگر بینش این باشه ارزش‌های بالاتر از مادیت بر جهان حاکمه، انسانی که آمده است در این عالم یکی از فلسفه اصلی بودن انسان در این عالم بروز آثار انسانی است. فلسفه کاشتن گل تو باغچه منزلتون چیه؟ گل بده، وگرنه میکنید این شما شیلنگ گرفتی به باغچه، موزایی که کنار باغچه میبینید این بوته گل گل نمیده، یک بار، دو بار، سه بار میگید آقا اینو بکنید بندازید دور، یکی دیگه جاش بکارید. چرا موزاییک نمیکنید بندازید دور، یکی دیگه بکارید؟ آقا موزاییک هم که گل نمیده. شما شلنگ رو موزاییک گرفتید، رو باغچه‌ام گرفتید، میگید ذات موزایی گل دادن نداره، لذا توقع ندارم، فقط به عنوان کف حیات ازش میخوام، ولی از ذات گل من گل میخوام. ما از ذات انسان چی میخوایم؟ انسانیت. لازمه انسان اینه. اگر بناست انسان نگرشش این شد، حالا 100 تومان در راه خدا داد نفل شدن میدونه. وقت تاریخ رو بگم، خونه پیغمبر گوسفندی رو کشتن، فقرا جمع شدن، تیکه تیکه دادن، رفت رفت رفت، فقط کله پوچاش مون. غذای درست کردن تو منزل پیغمبر خوردن، همسر پیغمبر گفت یا رسول الله همه گوسفند رفت، فقط کله پوچاش بره مامون. پیغمبر فرمود همه گوسفند مون، فقط کله پوچاش رفت. نگرش رو درست کنیم. خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. دقت بفرمایید، نگرش پیغمبر و هستی چیه؟ میگه این گوسفندی رو که کشتیم، همه اون قسمت هایی رو که ما در راه خدا دادیم اونا مرد، اونا که از بین میخوام متحول بشم. خب بله، منم متحول شدم، موجودی بانکم از سال 81 به 82 حساب کنید 4 تا 0 اومد جلوش، اینم تحوله. اما یه وقت میگه سال 81 و با 82 حساب میکنم، به انسانیت من چند تا 0 اضافه شد، به اخلاق من چند تا 0 اضافه شد، اگه درجه بگذارم با اون روحیه انسانی در راست، من یه سالی که گذشت شکار کردم، بیلان میگیرن آخر سال دیگه. یک راز یا مغلب القلوب و الابصار حول حالنا الى احسنها، یعنی که بنده همون مزایی که کردم میخوام اون هرپیشه بشم، نقش نقشو بازی کنم، من اینجا افتادم، خدایا منو خوب کن. خدا میگه راه بهت نشون دادم، حرکت کن، از تو حرکت، البته از خدا برکت. بله از خدا برکته، ولی حرکت رو باید خودت بکنی، باید شروع کنی، آغاز کنی، بخوایی. پس اولین قدم برای این مرحله چیه؟ نگرش را درست کردن. بحث دیشب هم رو یکی از عزیزان آخر جلسه فرمودن، برداشت یه اشاره‌ای به این دو اصلی که تأکید کردی بکن، از این جهت دارم رفت میدم. گفتم یک، کوشیدن برای آلوده کردن این مسیر، بحثی که دیشب داشتیم چی بود؟ بیان آنانی که میخواهند خوراک صحیح به ما بدن، مثل مواد اولیه کارخونه، اونا رو کنار بزنن، کسانی بیان که مواد آلوده تو ذهن ما بکنن که دیشب بحث کردم، امامان فریاد زدن اینا رو به ما نشون دادن. دومی چی بود؟ این ذهن من و شما مثل کارخونه‌ای که میخواد کار بکنه، بعضی میخوان ذهن ما رو از کار کردن بگیرن، کارخونه ذهن رو خراب کنن. اونا اومدن گفتن فکر کنید که کارخونه ذهنتون فعال بشه، تدبر کنید که کارخونه ذهنتون به تلاش بیفته. حالا این دو اصل با بحث امشب من، میگه انسان خودتو دست کم نگیر، تو میتونی عوض بشی. در تهران نمیدونم، شاید بعضی قدیمی‌ترها مسن‌ترها یادشون بیاد بدونن، نمیدونم، یکی از بزرگانی بود، بنده در عمر خودم ندیدم ولی برای من نقل کردن، یکی از بزرگانی بوده که در تحول بخشی نقش عجیبی داشته، مرحوم قوام. میگن یک عالم عجیبی بوده، یک عده‌ای رو منقلب کرده، متحول کرده. الان هم تعداد شاگردای این آقا که بعضیاشو بنده میشناسم، چه دانشگان چهره‌های موفقی هستند، چه اهل منبرن چهره‌های موفقی هستند، چه بازاری و کسبن، یک آدم ها و یه متدین دقیق خیر عجیب و غریبی. یکی از شاگردایشون برای من نقل میکرد، میگه مرحوم قوام فوت کرد، ما رفتیم برای تشییع جنازه‌اش. حالا این شاگردش بوده، میگه من میدونستم چه استادی رو از دست دادم، تو سرم میزدم، ناله میکردم. چند تا از همشاگردیامونم که اونا میدونستن چه استادی رو از دست دادن، داشتن ناله میزدن. دیدیم یک آقای سر کوچه ایشون یه مغازه کوچولو داشت، یه مقداری عطاری اینا میفروخت. دیدیم اینم عجیب منقلبه و گریه میکنه. گفتیم نکنه اینم شاگرد خصوصی این آقا بوده، یه اسرار مگوی رو ایشون داره، ما ایشون تو کلاس ها نمیدیدیم تو درس ها، ولی این گریهش گریه عادی نیست. یواشکی در گوشش گفتیم شما شاگرد خصوصی آقا بودی؟ گفت نه. گفتم شما خیلی منقلبی. گفت منو آقا دگرگون کرد. گفتم چطور؟ گفت من دوز بودم، یه شبی رفتم خونه ایشون دزدی کنم، پریدم از دیوار تو حیاطشون، کسی نبود، یه قالی رو جمع کردم، لوله کردم، آوردم کنار دیوار در رو وا کنم، خود آقای قوام در رو وا کرد اومد تو. تا در رو وا کرد اومد تو، من پریدم دیوار رو گرفتم که برم، چون پای منو گرفت کشید، گفت بیا پایی، من آورد پایی. یه نگاهی به من کرد، گفت آقا جون شام خوردی؟ گفتم نه آقا. گفت خدا رو شکر من شب تنها بودم، خدا دوست نداشت تنها شام بخورم، بیا بشین با هم شام بخوریم. حالا من دزدی که گرفته شده کاری نمیتونه بکنه، خجالتم میکشم. نشستم کنار آقا، شام آورد، شام به من داد، گفت امشب اینجا بخواب، جایی نرو، اون اتاق برو استراحت. برای من رخت خواب هم کرد، اتاق دیگه به من معرفی کرد، رفتم. حالا از خجالت خوابم نمیبره، یا آقا کیه؟ نیمه های شب صدای ناله او در قنوت نماز شب منو تکون داد. از خواب پریدم، دیدم حالی داره، سوزی داره، با خدای خودش داره، خدایا اینا کیان؟ اینا چه میکنن؟ ما کجاییم؟ چی کار داریم میکنیم؟ تا صبح منو صدا زد، آقا بیا صبحونه حاضره با هم صبحونه بخوریم. حالا من با خجالت سر صبحونه نشستم، صبحونه رو خوردم، پا شدم برم. گفت صبر کن آقا جون، کارت دارم. گفتم ای منو نگه داشته، حالا بره کلانتری مأمور بیاره. دیدم رفت، یا آقای صدا زد اومد، گفت این فرش مال این آقاست، تنهایی نمیتونه ببره، کمکش کن با هم ببریم. گفتم آقا خجالت هم نده. گفت نه عزیزم، فرش مال شماست. هر چی گفتم آقا عزیز، گفت نه عزیزم فرشو ببر. اما سرش آورد در گوش من، گفت عزیزم فرشو ببر بفروش، سرمایه کار بکن، یه مغازه بگی کم آورده بیا بهت بدم، تو که میتونی سالم زندگی کنی. منو عوض کرد، منو دگرگون کرد. چند تا رو میتونیم تو عمرمون دگرگون کنی؟ انسانی ارزش رو داره. انبیا و اولیا اومدن ما را عوض کنن به سوی ارزش ها و بگن شما میتونید بقیه رو عوض کنید، حرکت کنید. چند تا رو دستشون رو دست خدا گذاشتید، چند تا رو دلشون رو خدایی کردید، چند تا رو متوجه ارزش های بالای عالم معنا کردید. و به عکس خدایی نکرده شیطان اومده ما رو عوض کنه. چجوری عوض کنه؟ به سوی بدی ها، و ما را وادار کند بقیه رو به سوی بدی ها ببرید. همون گونه که خدا میخواد ما رشد کنیم، پیغمبر و امام فرستاده که ما به سوی ارزش ها بالا بریم، شیطان و عوامل شیطانی نمیخوان ما رشد بکنیم و نمیخواندن ما دیگران رو به سوی رشد پیش بکشونیم. ان الحسین مصباح الهدى، حسین چراغ شد این راه رو روشن کنه. امام حسین نمیتونست برای گوشه خلوتی بشینه فقط عبادت کنه، به کار خودش بپردازه، گناه هم نکنه، نعوذ بالله آلوده هم نشه، نه، فقط به فکر خودش باشه. اما چی میگه؟ میگه دلم به حال این مردم میسوزه، چون میبینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. میخواد این توجه رو به ما بده. ببینید این آیه قرآن رو یک بار دیگه تقاضا دارم دقت بکنید، یه قضیه تاریخی بگم، امشب کافیه جنبندی کنم سوالاتی هم که رسیده، چون دیگه امشب و فردا شبه من بتونم این سوالات هم جواب بدم، کن وقت فردا شب این بحث و نتیجه گیری کلی بکنم. یه کمی هم میخوام شکل اخلاقی داشته باشه، عنایت بکنید. آیه 44 سوره نور، یقلب الله اللیل و النهار، خداست که این شب و روز رو دگرگون میکنه، اینا رو متحول میکنه. ان فی ذلک لعبره، اینا میتونه یه عامل عبرت باشه. اما فوری قید گذاشته لأول الابصار، کسانی که چشم دلشون رو وا میکنن. ببینید در روزگار چه خبره، حوادث تاریخ و تحول جامعه چه از نظر جغرافیایی، چه از نظر طبیعی، چه از نظر تاریخی چه خبره. اونایی که عبرت میگیرن، درس میگیرن برای سالم زندگی کردن. گفت که دارالعماره کوفه رو گرفت عبدالملک مروان، اومد نشست تو کاخ با یک جستی بالای مسند نشسته و داره فخر میفروشه. جمعیت کوفه میان بهش تبریک بگن، دید که یه پیرمردی گوشه مجلس هی نگاه میکنه لبخند میزنه. نادر مردی ز عرب هوشمند، گفت به عبدالملک از روی پند، زیر همین قبه و این بارگاه، روی همین مسند و این تکیگاه، بودم و دیدم بر ابن زیاد، آخ چه دیدم که دو چشمم مباد، تازه سری چون سپهر آسمان، طلعت خورشید ز رویش نهان، بعد ز چندی سر آن خیره سر، بود بر مختار به روی سپر، بعد که مصعب سر سردار شد، دست خوش او سر مختار شد، این سر مصعب به تقاضای کار، تا چه کند با تو دگر روزگاه. دید پیرمرد میخنده، گفت چیه؟ گفت در امانم بگم؟ گفت بله. گفت پس بشنو، من تو همین کاخ زیر همین گنبد و این بارگاه، روی همین مسند و این تک، همینجا بود، من نشسته بودم، ابن زیاد نشسته بود سر امام حسین آوردن جلوش، چیزی نگذشت، دیدم مختار خروج کرد، مختار اومد همونجا نشست، سر ابن زیاد بریدن جلو مختار گذاشت. بعد چندی مصعب قیام کرد، یا مصعب، سر مختار بریدن جلو این مصعب گذاشت. حالا توی عبدالملک اومدی، سر مصعب بریدن جلوی تو گذاشتن، خندم اینه که زندم ببینم سر تو رو پیش کدوم یکی میخوام ببینم. روزگار است گه عزت دهد گه خار دارد، چرخ بازی گر از این بازی چه ها بسیار دارد، دل بر این پیر زن اشوگر دهر مبند، که این عجوزه نو عروس هزار داماد است. انسانی که تحول طبیعت رو میبینه این نکته رو توجه پیدا میکنه. امروز برای فاتحه تو قبرستان مسلمین هم رفتیم، فاتحه هم بخونیم، دیدم این شروری سنگ قبر هم نوشتن، تو ایران هم رسم خیلی جام دیده بودم. خوشا آنان، خوشا به اونایی که در این بساط خیش پاکیزه چی برچیدند و رفتن، همه برمیچینن و میرون، یا به قول اون شاعر گذر کردم به قبرستان کم و بیش، بدیدم قبر دولتمند و درویش، نه درویش بی کفن در خاک خفته، نه دولتمند برد از یک کفن بیش. میگن بهلول اومده بود تو قبرستان با چوبای قبرا رو میزد، گفتن بهلول یه خیلی دیوونه شدی، با قبران دعوا داری؟ بهلول عاقل بود، خودش رو دیوونگی زده بود. گفت اینا من دروغ گفتم دارم با اونا دعوا میکنم. گفت چی دروغ گفتم؟ و اینا گفتن ما خونه داریم، میز داریم، مقام داریم، پست داریم، چه داریم چه داریم. خب کو اینا که رفتن همینا رو که بقیه گرفتن، چرا پانه میشن بگیرن؟ خاص این توجه رو بده. باز گفت بهلول رسید دو نفر با هم دیگه دعوا میکنن. گفت چیه؟ اون یکی گفت این زمین مال منه، اون گفت مال منه. بهلول گفت اجازه بدید من داوری کنم. خوابی گوشاشو گذاشت رو زمین، پا شد گفت زمین میگی هر دو مال منه، این هر دو مال منه. این معناش نیست ما تو زمین فعالیت نکنیم، نه، فعال، کوشا، دقیق، جدی، ولی با اون نگرشی که اومدیم تو دنیا، نه برای دنیا، تحول به سوی ارزش‌های بالاتر، استفاده از دنیا به سوی ارزش‌های بالاتر. همونطوری که اشاره کردم، حر باشیم عمر سعد نباشیم، تو واقعی کربلا این رو بیاموزیم. حرم اومد تو این دنیا رفت، چه نعمتی آقا، از روز عاشورا تا به امروز، من همین دو ماه نشده که مشرف بودم تو حرم حور، به عده‌ای از دوستان گفتم نماز ظهر عصرمون هم اتفاقا جاتون خالی اونجا خوندیم، به رفقا گفتم یک کمی نگاه کنید به این ذریع حور، به این قسمت نگاه کنید. از زمان امام حسین تا الان، از روز عاشورا تا الان، امام زمان، امامان ما وقتی میگن السلام علیکم یا انصار دین الله و اودائه، یکیشان برد سلام بر شما که یاری کنندگان دین خدا شدید، پر ضرر کرد. ما هم در این دنیا پس بیایم این تحول رو توجه پیدا کنیم، که در راستای ارزش‌های بالایی که دعای تحویلم به ما یاد میده، حول حالنا الى احسن الحال، یعنی خدایا میخوام به بهترین حالت در بیام، تو کمک کن، من حرکت میکنم، تو هم برکت بده، منم شروع میکنم به حرکت. یکی از عواملی که میتونه دل رو آماده برای پذیرش عوامل تحول قرار بده، سوز پیدا کردن دله. دل در مقابل دل سوزناک میشه دل به تعبیر قرآن قسی، قساوت قلب، دل سنگ، دل سخت. دیدید بعضی دلا زود به رحم میاد، بعضی دلا سخت، اصلا انگار که چیزی که دل رو لطیف میکنه اشک چشمه. یکیش گریه است. گریه رو دست کم نگیرید، گریه به معنی صحیح کلمه، چون تا دل نشکنه اشک جاری نمیشه. برای اینکه اشک جاری بشه دل باید بشکنه. چرا بعضی دلا نمیشکنه؟ زمینه توجه به دل برای تکون دادن دله. لذا امام حسین از همه جهات به گردن ما حق داره. یکی از ارزش‌های امام حسین هم اینه، کاری کرده که تو مجالس امام حسین دل میشکنه. دل وقتی میشکنه یه لطافت پیدا میکنه، گفت هر چیزی بشکند بیارزش میشود الا دل، وقتی میشکنه بها پیدا میکنه. لذا میگه دلی خواهم که از اون درد خیزد، بسوزد، عشق ورزد، عشق ریزد. صفای خاطر دلها ز درد است، دل بی درد همچون گور سرد است. لذا یاد مظلومیت ابی عبدالله، دل رو متوجه مظلومیت ارزش ها میکنه. وقتی دل متوجه مظلومیت ارزش ها شد، به درد آمد، این دل دردمند میگه من میکوشم که ارزش مظلوم واقع نشه، در صدد تحول به سوی ارزش ها میشه. لذا یه تیکرم اشاره کنم به بحث سوال و جواب بپردازیم انشاءالله، مقداری که وقت اجازه میده. خب شما در واقعه از کربلا تا کوفه، از کوفه تا شام، فقط اشاره میکنم چون دیگه حالا روز اول سال است و اینا نمیخوام خیلی، گرچه من خودم اینا رو خیلی ارزنده میدونم. همون گونه که اگه انسان بتونه تو نماز شبی، تو دل شبی، تو مناجات با خدای سوز و گداز پیدا کنه، حال رو منقلب میکنه تو این مطلب، فقط با اشاره میگم. یه وقت حضرت امام سجاد علیه السلام دیدن حضرت زینب سلام الله علیها نماز شب رو دارن نشسته میخونن از کوفه به شام، پرسیدن میدونن برای که ما بفهمیم، عمه جان شما چی شده که امشب نماز شب رو نشسته میخونی؟ جواب دادن آقا جون سهمیه قضایی که به ما اسرا میدن کمه، بچه ها سیر نمیشن، گرسنه شد، من 3 روز سهم قضای خودم رو دادم به این بچه ها، خودم چیزی نخوردم، لذا پاهام یارای ایستادن نداره، دیگه نمیتونم رو پام بیستم، دارم نشسته نمازم رو میخونم. که نقل شده در تاریخ وقتی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها برگشتن به مدینه، شوهرشون عبدالله جعفر حضرت زینب رو نشناخت. روح انقدر قویه وقتی تو مجلس ابن زیاد، تو مجلس یزید، تو بازار کوفه، بازار شام وقتی میخواد خطبه بخونه با اون عظمت خطبه میخونه، ولی بالاخره رو جسم اثر گذاشته. لذا جسم زینب به گونه ای در این مصائب شکسته شده که شوهرش هم او رو تطبیق نمی کنه. صلی الله علیه یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. نمیدونم وقت پاسخ به سوالات هست؟ بسیار. اگه آمادگی هم هستی صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بله، فرمودن راجع به مسئولیت ما مسلمان ها به خصوص مراکز اسلامی، خب امشب اشاره کلی کردم، یک خودسازی، اول خودمونو متحول کنیم، دوم به اندازه‌ای که متحول شدیم در راستای تحول دیگران انشالله گام برداریم. فرمودن منظور از خلقت انسان چیه؟ مولوی در یه بیت آورده که از مثلا از زبان پروردگار عالم، من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم. خدا نیافریده که خودش نفع ببره، خدا آفریده نفع به ما برسونه، چون وجود بهتر از عدمه، همه کمالات از وجوده، وجودی که میتونه این همه تکامل پیدا کنه. لذا خدا ما را آفرید. چرا؟ چون خدا منبع خیره، آفرینش خیره. ما را آفرید، یک خیر، عقل به ما داد، یک لطف، پیغمبر امام فرستاد، یک لطف دیگر، امکان تکامل برای ما فراهم کرد، لطف دیگر. پس من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم. این جود و لطف پروردگاره که ما رو به تاله. معمولا اینجا این اشکال به اذهان میرسه، آخه ما که میایم تو دنیا امکان گناه، آلودگی، ایرفاس، اینا چیه؟ مثال یک بزرگی میزد، من دیدم خیلی جالبه. اگر کسی بیاد به ما بگه یه باقی دارم، تو این باغ رودخونه ای رد میشه، آب گوارایی داره، آبشار داره، استخر داره، انواع میوه‌جات داره، کتابخونه داره، استادایی تو این باغن، کتابا رو بردارید بخونید، اشکالاتی هم دارید استادا به شما جواب میدن، 5 ماه 6 ماه شما رو دعوت میکنن بیاین تو این باغ، از این میوه ها بخورید، از این استخر استفاده کنید، از این درخت ها بهره ببرید، از این گل و گیاه استفاده کنید، اون کتابا رو هم بخونید، اون استاد هم برید اشکالاتتون رو سوال کنید. 10 تا 20 تا تابلو هم زده ده باغ، نرید چای فاضلابه، بنده برم تو این باغ تابلوها رو نبینم، به سمت ته باغ برم، میافتم تو چای فاضلاب، بگم این صاحب باغ چه بد بود من آورد تو این باغ، یا بگم من چه بد بودم که در این باغ اون همه نعمت ها رو ندیدم، تابلو رو نگاه نکردم، افتادم تو چای فاضلاب. این جهان مثل اون باغه، همه نعمت ها رو خدا قرار داده. 124,000 تابلو هم زده انبیا، اون بر نریدا. حالا وقتی من گوش نمی کنم دیگه این تقصیر منه. فلسفه خلقت تجلی لطف پروردگار برای تکامل ما انسان ها. آیا در اون دنیا بعد مکان و زمان و مادیات وجود دارد؟ ببینید همه بزرگان ما این رو بحث کردن، تو آیات قرآن اومده، تو روایات اومده که معاد جسمانی و روحانی با همه. معاد فقط روحانی نیست، معاد جسمانی هم هست. لذا فردای قیامت بله جسمم هست، منطقه به اقتضای اون عالم. مثلا روایت داره در قیامت خوردن هست، دفن نیست، یعنی به اقتضای اون عالم، همش به سوی پاکی ها و ارزش هاست. گرچه در اون عالم مزایای مادی به معنای جنات تجریم تحت الانهار هست، باغ هاست، نهرهای شیر و عسل، به تعبیر قرآن صبونه خیلی راحته، بین دوتا نهر بشینید یه لقمه بزنید تو این نهر، یه لقمه بزنید تو این نهر، اینه که مزاح میکنم، ولی بعدش خود قرآن چی میگه؟ و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. حالا قضیه نقل کنم براتون. یه روزی امیرالمؤمنین علیه السلام سلمان فارسی فرمود سلمان میخوای مقامتو در قیامت بهت نشون بدم، صاحب اختیاریت مولا. اشاره ای کرد کاخی، باقی، تشکیلاتی، گوی این کاخ مال شما سر بهشت. خب سلمان میخوای از خدا بخوام مرگتو برسونه بری؟ خب پیرمرد بود یا همچو کاخی هم تو بهشت؟ سلمان گفت نه، یا حضرت که میدونه من رو یاد بگیرم. چرا سلمان؟ گفت من خودتو میخوام، کاخو میخوام چکار کنم؟ اونهایی که سطحشون بالاتر میره در قیامت، بالاتر از کاخ و باغو میخوام، خود خدا رو میخوام. نعمت جنت بله ها را دهن، جنت عشاق تو سیمایت است. خدایا عابد از تو حور میخواهد، قصورش بین، به جنت میگریزد از درت، یارب شعورش بین. یکی از دوستان من میگفت که سفر خارجی بودم، دختر بچه خردسالی هم داشتم، سفرم طول کشید، زنگ زدم دخترم گوشی رو برداشت، بابا نمیای؟ گفتم بابا جون یه هفته دیگه میخوام بمونم، حالا من وقت نکردم برات اسباب بازی بخرم، یه هفته باشم اسباب بازی هم میخرم، خواستم دختر تسلی هم بدم، دروغم نبود. دختر برگشت گفت بابا جون خودتو میخوام، اسباب بازی رو نمیخوام. گفت گوشی رو گذاشتم، گفتم من با خدا به اندازه این دختر با من معرفت ندارم، دخترم میگه خود تو دوست دارم، از باب بازی رو نمیخوام. من میگم خدایا باغ میخوام، کاخ میخوام، چه میخوام، اینا رو میده خدا قیامت. بله اینام هست، ولی از این بالاترش مطرحه. شما تو دعای کمیل که امشب خوندی یه تیکه تفسیرگونه در ارتباط با این بحث بگم: صبرت علی حر نارک و کیف اصبر علی فراقک. مثال بزنم، بنده 50 سال کار کرده باشم، معضلات فکریم، مشکلات علمی در رابطه با رشته خودم رو بگردم، استادی پیدا کنم که برام حل کنه. 50 سال گشتم یا استاد پیدا کردم. او چه مرد عالی، میتونه جالب به من کمک کنه. خب امروز میرم خدمتشون، آقا روزی یه ساعت به من وقت بدید، 10 روز بنده بیام این اشکالاتم از شما بپرسم، برام حل کنید. باشه آقا جون بیام. امروز میرم، فردا پس فردا میرم، در رو بسته. من 2 جور نگرش: یک، حالا دره که پس بهتر، میخوام یه ساعت اونجا بشینم ورکاشو گوش کنم برمیگردم. اما 2، من ارزش رفتن تو رو میدونم چیه. پشت در میشینم، سرمو به در میکوبم، میگم بگو بیاد بیرون، سیلی به من میزنه بزن، گوشمو میکشه بکشه، تنبیه میخواد بکنه بکنه، ولی منو از این خونه نرانه. به اندازه‌ای که احساس میکنم اونی که خدا شناسه چی میگه. امیرالمومنین تو دعای کمیل داره اینو به ما یاد میده: صبرت علی حر نارک و کیف اصبر، در دوزخم بیفکن و نام از گناه مبر، کاتش به گرمی عرق انفعال نیست. آتش به گرمی عرق انفعال نیست. اون خجالتی که فردای قیامت بکشم، من خدا به تو بد کرده بودم، حرف منم گوش نکرده، من که برای خود این عرق خجالت بیشتر از آتش جهنم منو میسوزونه. لذا بهشت و دوزخ مادی و معنوی هر دو هست، معاد جسمانی و روحانی با یکدیگر. بله بعضی سوالات چون در ارتباط با بحثم هست، ضمن بحث میاد، اینا رو میذارم که بگم. فرمودن که بنده به فلسفه اشراقی اشارهی کردم، منظور چیه؟ بله اجمالا عرض میکنم، در مکتب فلسفی، فلسفه مشاء، در دنیای کلن فلسفه میگن رئیس مشائیون ارسطو، رئیس اشراقیون افلاطون، در دنیای اسلام رئیس مشائین ابن سیناست، رئیس اشراقیون شیخ شهاب الدین سهروردی. منظور از فلسفه اشراق اون فلسفه ایست که عقل برای تعقل به کار میره، دل برای تزکیه جهت تابش نور هم به کار میفته. راجع به ابو مسلم خراسانی سوال کردید، عرض کنم ابو مسلم خراسانی چهره سالمی نبود، قصدش خدمت به امام صادق نبود. ابو مسلم خراسانی میخواست از احساسات مردم خراسان سوء استفاده کنه، همه اونها رو به طرف صفا و خلفای عباسی سوق بده، حکومت از بنی امیه بگیرن بدن به بنی العباس، به خود ابو مسلم هم یه پستی بدن. وقتی ابو مسلم از مردم ایران سوء استفاده کرد، اینها رو به اون طرف کشون، بعد خلفای بنی العباس هم به جای اینکه بهش پست بدن او رو کشتن. رضا ابو مسلم خیلی مورد تایید ائمه ما نیستن. معتزله عرض کردن در دنیای اسلام از نظر کلی 2 دسته میشن: شیعه و سنی. اهل سنت از نظر فقهی 4 دسته میشن: مالکی، حنبلی، حنفی، شافعی. از نظر اعتقادی در بحث‌های کلامی اهل سنت 2 دسته میشوند: اشعری و معتزلی. پیروان ابوالحسن اشعری رو میگن اشعری، پیروان واصل ابن عطا و حسن بصری رو میگن معتزله، که اعتقاد معتزله در بحث عقاید با شیعه نزدیکتره به این معنی. معتزله میگن عدل مطرحه، خدا عادله، حسن و قبح عقلی هم داریم. اشاعره میگن عقل نیست، جبر است، حسن و قبح عقلی هم نداریم، عدل هم مطرح نمی کنن. اینو از باب فقط فشرده اشاره کردم، عرض کردم. فرمودن در خصوص شفاعت کمی توضیح بدید. ببینید من تقاضا دارم کمی دقت کنید، بنده نوارم هم آوردم اینجا موجوده، 7-8 جلسه بنده راجع به شفاعت بحث کردم، نوارش هم موجوده، حالا کتابم میشه. ولی حالا من بخوام در 3-4-5 دقیقه راجع به شفاعت حرف بزنم، این خیلی فشرده است. اولا کسی به قرآن مراجعه کنه، بعضی جاهای قرآن مثل اوائل سوره بقره میفرماد لا یقبل فیها شفاعه، در اون روز شفاعت قبول نمیشود. بله خب پس شفاعت نیست. خب آیه دیگه چی میگه؟ من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه. چه کسی شفاعت میکند مگر اینکه او اجازه بده که شفاعت بکنه؟ پس شفاعت میکنه که اجازه میده. پس چرا اونجا میگه لا یقبل فیها شفاعه؟ اونجا نگاه کنید آیه رو قبل و بعدش راجع به چیه. خود این آیه واقعت داره ربط میده به آیه قبل. میگه بنی اسرائیل میگن ما نورچشمی های خداییم، ما هر کاری بخوایم بکنیم فردای قیامت ما که خداوند ما رو میگه نه اینجوری نیست. راجع به اون عده میگه شفاعت نیست. چرا شما میگید کلا شفاعت نیست؟ اما چرا این آیه که میگه من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه اینو چی میگه؟ این که آیه میگه و آیات بسیار دیگر. منتها این اشکالو میکنن، میگن یعنی تو دستگاه خدا هم پارتی بازیه که ما هر کاری بکنیم فردا. کی گفته شفاعت به این معنی؟ مثلا شفاعت به چه معنی؟ اگر من در اون نوارها بحث کردم، ببینید یکی از، دقت بفرمایید، یکی از مترقی ترین اصل قرآنی شفاعته. الان فقط دو سه دقیقه توضیح میدم. اینقدر شفاعت مترقیه، اینقدر شفاعت جانانه است که اصلا از نظر تربیتی محرک به سوی ارزش هاست. الان مثال میزنم، شفع در مقابل وتر، وتر یعنی تاق، شفع یعنی جفت. همین آیه سوره شریفه ای که امشب آقا تو نماز خوندن، و تین، ببخشید، اون که و تین و زیتون و تور سنین رو خوندن، اون و الفجر و لیال از چند شب قد خوندن، و شفع و الوتر. شفع یعنی جفت. شما نماز شب 4 تا 2 رکعت میخونید، نماز شب یه 2 رکعت نماز شفع، یه 1 رکعت نماز وتر. وتر یعنی تاق، تک. شفع یعنی جفت، شفاعت یعنی همراه شدن، جفت شدن. یعنی چی؟ یعنی من تو کلاس ها اینجوری مثال میزنم، بنده این ترم میرم سر کلاس دانشگاه، دانشجو با من همراه میشه، کلاس میاد، حرفا رو گوش میکنه، اشکال داره سوال میکنه، جواب میگیره، کاراشو انجام میده، منم تو کلاس سوال میکنم پا میشه جواب میده، با من همراست. ولی روز امتحان به جهت مشکلی سرش درد گرفته، هول شده، خدای نکرده یکی از بستگانش فوت کرده، امرو اونجوری که باید ورقه رو خوب بنویسه نمینویسه، نمرش میشه 18، ولی من در طول ترم با من همراه بود، میگه این حقش 20، باید به این 20 داد. این معنی شفاعت یعنی چی؟ او کارشو کرده، با من همراست. اون کاستیاش هم من میدونم چون با من همراه بوده، منم همراهی میکنم، ولی در طول ترم کلاس نیاد، درسش هم نخونه، هیچ کاری هم نکنه، ورقش هم صفره، بگه آقا جون فقط یه 2 بغلش بذار بشه 20. بگم چقدر کم توقع، تو کجا با من همراه بودی که من همراهی بکنم؟ شفاعت یعنی آی بندگان من با پیشوایانی که من قرار دادم همراه بشید، اونا هم همراهیتون میکنن. این چقدر عالیه. این پارتی بازی نیست، این معنای از تو حرکت از خدا برکته. بیا با اینا همراه شو، اینا کمکت میکنن، دستو میگیرن، هم تو دنیا هم در آخرت. با این که تو قرآن آیاتش پره از این نمونه. این که فرمودن در مورد این که روزه بعضی از روزها یا نماز خوندن در بعضی از مناسبت‌ها و مکان‌ها معادل 70 سال چی؟ بله بله، اینو هم شیعه قبول داره هم سنی، هم شیعه قبول داره هم سنی. چگونه؟ شماهایی که مکه مشرف شدید، مسجد قبا نماز خوندید، اون بالا خوندید، قشنگ اون بالا نوشت، عربستان سعودی هم، حتی وهابی ها که با این حرفا مخالفن، او هم اعتراف کرده که 2 رکعت نماز در این مکان معادل با 1000 رکعت نماز در جای دیگه است. یه الان تو مسجد قبا نوشتن یا دواف دربه، این خودشون دارن اعتراف میکنن. حالا چرا؟ هیچ چرایی رو دقت بفرمایید. 1، مگه ما همه چیزو میدونیم؟ ما چقدر چیزا رو نمیدونیم. شما الان به یه پزشک، یه پزشک قوی ترین پزشک امریکا رو برید خدمتشون، بگید حضرت استاد شما اولین پزشک امریکایی، هرچه معضل در علم طب هست میدانی؟ به شما میگه بله. هیچ وقت هم جهت نمیده که ما این مقدار میدونیم. ما مگه همه اسرار رو میدونیم؟ ما انقدر رو میفهمیم، حالا این اشاره میکنم به اندازه ای که میفهمیم، انقدر رو میفهمیم، برخی زمانها و برخی مکانها به خاطر واقعی که در اون زمان و در اون مکان اتفاق افتاده یه ارزش بیشتری پیدا کرده. چرا شب قدر رو قرآن میگه خیرون من الف شب؟
خب اونم شبه دیگه، اونم یه شبه. آقا مثلا فرض کنید این هفته دوشنبه شد شب قدر، هفته قبل هم دوشنبه بود، چرا این هفته دوشنبه شب هزار برابر دوشنبه شب اون هفته؟ دیگه قرآن میگه که به خاطر اینکه تنزل الملائکه و الروح انا انزلناه، این کارا رو خدا در این شب کرده، شب ارزش خاصی پیدا کرده، در این مکان یک حقایقی اتفاق افتاده. بعد مسئله توسل جستن به ائمه اطهار، آیا اینها شرکی یا نه؟ ببینید من یه شب اینجا در ضمن بحثم گفتم اگر بنده به شما بگم تشنم این آبو بدید آتش منو برطرف کنه، یعنی دارم از آب مدد میجویم برای رفع آتشم، این شرکه؟ این شرکه؟ هیچ کس نمیگه شرکه. بله اگر من بگم این آب بدون اراده پروردگار و مشیت خدا و خواست خدا قدرتی داره که آتش منو برطرف میکنه، این شرک. آب چه کار است؟ همه هرچه هستند از اون کمترند که با هستیت نام هستی برند، ولی هوی خدایی آب به گونه قرار دادی که آتش منو برطرف میکنه. خب تو این دنیا بنده تشنه باشم شما 100 کیلو طلا به من بدید آتش منو برطرف میکنه؟ یه لیوان آب بدید آتش منو برطرف میکنه؟ خدا توی این شی این خاصیت رو گذاشته. حالا بیاین بنده مریضم، آقای دکتر تو رو خدا لطف کن این درد من تسکین بیابه. البته توجه دارم، یعنی همه کار خداست، خدا تو رو خلق کرده، به تو قدرت این علم داده، شما رفتی یاد گرفتی و لذا شما بلدی و من بگو چه کار کنم، این شرکه؟ چرا ما دکتر میریم؟ چرا مؤسس وهابیت بیمار میشد پزشک میره و بقیه شونم میرن؟ این که شرک نیست. خب اگه طبیب اطلاعاتش از من شما بیشتره، چرا شما اگر نیاز به یه نقشه ساختمانی داشتی سراغ مهندس میرید؟ آی مهندس تو رو خدا یه نقشه بده، یه محاسبه بکن که این ساختمون حساب شده باشه، این شرکه؟ خدا یا تو برای من نقشه ساختمون از بالا بفرست پایین، میگه میگه مسخره است که. خب حالا اون مهندس تو فنی مهندسی بیشتر میدونه، اون پزشک تو طبابت بیشتر میدونه، این آب خاصیت برطرف کردن آتش داره. خدا کسانی رو قرار داده مقربینه، اولیای مقاماتشون از دیگه بالاتره، لذا وقتی شما تو دعای توسل میگید یا وجیهن عند الله، ای کسی که پیش خدا خیلی بزرگی، اشفع لنا عند الله، پس تو شفاعت کن پیش خدا، همراهی کن منو به سوی خدا ببر، این شرکه؟ چطور در همه مرا نه میدونی چی مظلومیت اهل بیت آدم وقتی من یه وقتایی با دوستانمون خودمونی اینجوری حرف میزنم میگم شما یه عالم سالمی، یه استاد دانشگاه رشته فیزیک میگم، حالا دینی هم نمیگم، یه استاد دانشگاه تو رشته فیزیک واقعا دلسوز، واقعا غمخوار، شب و روزم نشسته داره مطالعات میکنه در زمینه فیزیک بیشتر بلد بشه، هی داره به شما یاد میده، هر کی میرسه یه مشت میزنه بهش، شما به عنوان شرافت انسانی داد میزنید یا نه؟ آقا این بیچاره که جز علم کاری نمیکنه، اینکه شب و روز سرش تو کتابه، اینکه تو کتابخونه هاست، اینکه یاد میگیره میاد به شما یاد بده، چرا میزنیدش؟ ائمه چیکار کردن جز هدایت ما کار دیگه کردن؟ جز خدمت به من و شما کار دیگه کردن؟ هنوزم بعد از 14 قرن با اونا مخالفت کنیم؟ خب خود قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، میدونم به این آیه چه اشکال میکنن، وقت باشه اونام جواب میدم، خودش میگه استفاده کنید، یه ابزار رو بگیرید، کمک گرفتن از اوناییست که ما رو به سوی خدا میبرن، ما که اینا رو جدای از خدا حساب نمی کنیم، اینها رو عوامل قرب الهی به حساب میاریم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.